أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما به این نتیجه رسیدیم که پس بنابراین فرقی میان باب بین صورت ششم و صورت مثلا سوم یا چهارم که اختلاف بین اجازه و عقد فضولی در جزء کل بود نیست. در باب جزء کل هم شرط انضمام شرط ضمنی است. پس اگر اختلاف بین عدم تطابق اجازه و عقد فضولی در شرط موجب بطلان باشه و زیرا که مثلا انشاء تملیک و التزام معاملی مشروط و معلق بر قبول شرطه، اینجا هم اشکال وارد میاد. پس تا اینجا به این نتیجه میرسیم که در بحث عدم تطابق در شروط میبایستی حق با مرحوم شیخ باشه و لازمش اینه که در باب جزء کل هم حکم به بطلان بشه. ولی در اینجا یک مطلب هست که او مسئله ره عوض میکنه و نتیجتاً حق با مرحوم میرزا خواهد بود که ایشون حکم به صحت کردن حتی در موارد عدم تطابق در شروط در شرط. و اون مطلب عبارت از اینه که آنچه که گفته شد از اینکه انشاء التزام معاملی و تملیک معاملی مثلا معلق است بر قبول شرط یا تعهد به شرط یا دادن التزام به شرط، این مطلب صحیح است. این تعلیق نسبت به انشاء التزام معاملی یا التزام معاملی منشأ در مرحله انشاء این تعلیق هست، نه در مرحله رضا و اجازه. ما در باب عقود عقد یا مثلا بیع دو چیز داریم، یکی انشاء تملیک داریم، یکی رضای به تملیک، رضای نفسی، رضای مالک به تملیک، که این رضا منکشف به اجازه است در باب اجازه یا به اذن در جایی که از قبل اذن میده مالک. تعلیقی که گفته شد، گفتیم انشاء تملیک یا التزام معاملی معلق است بر قبول شرط، قبول التزام شرطی، معلق بر فعل شرط نیست، قبول معلق است بر قبول التزام شرطی، مانند تعلیق التزام معاملی ایجاب بر قبول و قبول بر ایجاب، اینا همش در مرحله انشائه. نسبت به اون مقام اول این مطلب درسته، یعنی انشاء را منشأ را وقتی انشاء میکنه آقای عاقد، انشائش مطلق نیست، تملیک مطلق نمیکنه، تملیک به شرطی که قبول کنه. خب به شرطی که قبول کنه به تمام خصوصیات، من جمله شرط رو هم قبول کنه. پس تملیک معلق شد، وجود انشائیش و تحقق انشائیش بر قبول و قبول شرط. پس در اینجا ما این معلق و معلق علیهمون هر دوشون مربوط به التزام معاملی و عقد انشائی شد، یعنی نه معلق علیه رضای به شرط، رضای مالک به شرط، بلکه رضای انشائی به شرط در همون شرط و ایجاب و قبول انشائی، و نه انشاء معاملیمون که معلقه، التزام معاملیمون که معلقه، معلق است بر قبول انشائی شرط، نه بر قبول مالک و رضای مالک به شرط. و الا لازمش اینه که در اینجا یه تعلیقی باشه، اگر هر آینه اصیل که مثلا قبول میکنه یا ایجاب میکنه، حالا فرض کنید فضولی مشتریه نبایه، اگر هر آینه ایجابی را که میکنه این ایجاب معلق است بر رضای مالک بشرد، رضای مالک در زمان انشاء در کار نیست، رضای مالک بعد میاد، این لازمش اینه که این انشاء معلق باشه بر یک شیعی که فعلا در کار نیست، بعد خواهد آمد، معلق بر یک امر استقبالی است که این یقینا موجب بطلان معامله است. یعنی وجود انشائی هنوز اصلا متحقق نشده. اگر هر آینه انشاء التزام معاملی معلق باشه بر رضای مالک به شرط، نه رضای عاقد و انشاء عاقد، یعنی نه وجود انشائی بلکه وجود واقعی رضای مالک، نه وجود انشائی رضای مالک یا رضای عاقد که فضولی این انشاء رو میکنه و همچنین طرفین این انشاء رو انجام میدن، اگر معلق باشه انشاء التزام معاملی و تملیک بر اون رضای واقعی مالک واقعی، او که حالا نیست در زمان عقد، پس معناش اینه که تملیک معلق است ولی اینکه بعد رضای مالک بیاد، این که تعلیق در عقوده، این که یقینا باطله. این مثل اونجاییه که فضولی بیاد یا فضولی با اصیل انشاء کنند ولی فعلا انشاء نکنند، بگن اگر مالک راضی شد، اگر مالک بعدن راضی شد ما اینه میفروشیم، یعنی میفروشیم معلق بر رضای بعدی مالک، این که بیع فضولی نیست، این بیع غیر فضولی است، اینا نمیخوان خلاف رضای مالک کنن، دارن شرط میکنن تملیک میکنن بر فرض این که در اون زمانی که مالک راضی میخواد بشه، که این در حقیقت اینو بیع تعلیقی است و باطل است یقینا. پس آنچه که در حقیقت شرطه در قبول، اون قبول شرطی و قبول التزام به شرطی که معلق علیه التزام معاملی است، اون هم باز از سنخ خود التزام معاملی امر انشائی است، نه رضای واقعی مالکه. پس طرفین اصیل، طرف اصیل و طرف فضولی، انشائشون در جایی که عقد مشروط باشه به شرطی برای اصیل بر مالک، طرف انشائشون معلق علیه انشائشون هم فعلی است، در زمان خود انشائشون باستی باشه، نه معلق علیه چیزی باشه که بعد در زمان اجازه بیاد، چون اگه این شد که انشاء معلق میشه بر امر استقبالی و تملیکی در کار نشده حتی انشائن، چون منشأ معلق شد بر یک امر استقبالی که موجب بطلان یا متعلق موجب بطلان در عقود. پس بنابراین انشاء معلق بر چیه؟ بر قبول فضولی است شرط را انشائن، نه قبول مالک را واقعا که امریز بعد خواهد آمد، بر قبول فضولی، قبول انشائی این شرط را، و چون اون قبول بوده اون تعهد را داده آقای فضولی، فرض اینه که گفته بله من ملتزم میشم به اینکه خیاطت صبح هم انجام بگیره. پس در حقیقت ما هو المعلق علیه الانشاء والالتزام المعاملی، بنابر این که در باب شروط قید باشه و مربوط باشه انشاء و التزام معاملی به قبول شرط نه به خود شرط، و این که این شرط مجرد معیت نیست، ضمن عقد به معنای معیت و با هم بودن نیست، بلکه به معنای ارتباطی است و تعلیقی است که هست، ولی نه تعلیق بر شرط، فعل شرط، تعلیق بر قبول و قبول تعهد به شرط و دادن این تعهد، یا به تعبیر دیگر قبول به این منشأ با تمام خصوصیاتش. این قبول رو هم آقای مشتری داد، آقای فضولی داد، چون قبل تو گفت مشتری هم فضولتن از طرف مالک قبل تو گفت، یعنی قبول کرد تملیک التزام معاملی بایع اصیل را به شرطه، شرطش را هم التزام داد، تعهد قبول کرد، و معلق علیه اینه، معلق علیه وجود انشائی همینه نه بیشتر، چون اگر معلق علیه وجود انشائی رضای بعدی باشه که تعلیق در منشأه و در انشائه، و این همون تعلیق در امر خارج و بیرونی است که موجب بطلانه. التزامش التزام فضولیه، خوش التزام داده ولی التزام فضولیه. اگر معلق علیه التزام مالک باشه که بعد میاد، که یلزم التعلیق الموجب للبطلان، پس بایستی معلق علیه یک التزامی باشه که از شئون خود داخل عقد انشائی است، یعنی از معلق علیهش هم در خود این عقد انشائی با شکل گرفتن عقد انشائی، عقد انشائی شکل میگیره و موجود میشه، تا اینکه منشأ دیگه معلق نباشه فعلی باشه، انشاء دیگه معلق نباشه فعلی باشه، عقد انشائی دیگه موجوده، چون در باب فضولی عقد انشایی موجوده، نه اینکه عقد انشایی هم موجود نیست، چون معلق برای چیزیست که بعد واسطه بیاد. پس از این بیان ظاهر میشه که آنچه که معلق علیه انشاء در این موارد قبول انشایی شرطه، نه قبول و رضای مالک واقعا که بعد خواهد آمد. پس بنابراین آنچه که معلق علیه این التزام معاملیست فعلی شده و انشاء معاملی که تملیک فعلی شده، آن وقت مالک حتی در صورت علم، بله در علم همین کارو میکنن، در عین علم هم وجود انشائی دیگه درش بحثی نیست، مثل بیع غاصب میمونه که اونجا انشاء درست. در طرف مشتری انشائیه، فقط انشائی مشتری مطابق شده با واقع بودنش، نه اینکه هر دو در هر طرف انشائیه، ولی اونجا واقعش هم هست، یعنی مالکش هم هست، پس رضای واقعی مالک هم هست. اینجا رضای مالک بعد میاد، اون وقت نیست هنوز رضای مالک، نه اینکه اون طرف هم انشائی نیست، هر دو طرف انشائیه. پس بنابراین ما در اینجا عقد ما دو رکن داره، یک وجود انشائی داره، وجود انشائی عقد متحقق شد و هیچ گونه خللی در وجود انشائی نیست، تعلیقی در وجود انشائی ما نداریم از برای التزام معاملی و تملیک، ولذا تملیک شده معلق بر شیئی که اون معلق علیهش موجود بوده در زمان انشاء، پس تملیک ایجاد شد. این مال این قسمت. پس ما در مشکلی از ناحیه تحقق وجود تحقق عقد انشاءن نداریم و تعلیقی در این قسمت نداریم که از این جهت عدم رضای مالک موجب بطلان بشه، به خلاف عدم تطابق در مواردی که قبل بحث کردیم، عدم تطابق بین ایجاب و قبول در شرط. اگر موجب و قابل در شرط با هم تطابق نداشتن که قبلا گفتیم موجب البطلان، اونجا عقد انشائی متحقق نمیشه. چرا؟ چون خود موجب که داره انشاء میکنه اگر با شرط انشاء کرد، قابل که داره قبول میکنه بی شرط قبول کرد، اینجا وجود انشائی متحقق نشد. چون وجود انشائی ایجاب یا منشأ به ایجاب معلق شد بر قبول انشائی قابل با قبول شرط، و قابل در قبول انشائیش هم شرط قبول نکرد، و این نکته فرقی است بین بحث عدم تطابق بین موجب و قابل در شروط که قبلا گفتیم موجب بطلانه، در اون بحث شرایط بحث عدم تطابق رو که بحث کردیم موجب بطلانه، و بین اینجا که میگیم از این نظر موجب بطلان نیست. چرا؟ چون وجود انشائی عقد در اینجا کامله، تمامه، معلق علیهش که قبول انشائی است آمده، نه نیامده، بخلاف اونجا معلق علیهش نیامده. میمونه یه مسئله دیگه و اونی که در ما اضافه بر وجود انشائی رضای مالک رو هم بخوایم، رضا و استناد به مالک رو هم لازم داریم مثلا، یا تنفیذ این هم لازم داریم تا اینکه عقد بشه صحیح. تنها وجود انشائی عقد یا عقد انشائی کافی نیست از برای شمول عفو العقود. خب بیاییم ببینیم در باب رضا چه چیزی شرطه. در باب رضا وقتی بخواد مالک رضا بده به یک وجود انشائی که متحقق شده بر مال خودش، آیا رضای او آنچه که شرطه اینه که رضا بده به رضا راضی باشه به این شیء مطلقا، یا در باب یعنی در باب رضا هم رضای مالک معلق است بر قبول اون طرف مقابل شرط را هم، یا رضای مالک فقط معلق است بر این که اون طرف در باب شروط مالک رضاش به معامله فعلی است، مطلق مشروط نیست، فقط رضاش به معامله مشروط به اینه که اگر او شرط را انجام نداد حق فسخ داشته باشه. یعنی در باب شروط و اوصاف رضا از انشاء فرق میکنه. رضا مالک راضیه به معامله، حتی به معامله ای که شرط درش انجام نگیره اینم راضیه، فقط چیزی که هست رضایتش به معامله بیشه، به معامله ای که اون آقا شرط رو متخلف بشه، این رضاش رضای مطلق نیست. به این معنی که در این فرض خیار میخواد، چون میدونه اثر اون انشاء شرطش، اثر انشاء شرط که شرط کرد در انشاء و تعلیق کرد انشاء رو، برای اینه که اگر تخلف کرد طرف مقابل، این آقا حق فسخ داشته باشه. یعنی در حقیقت رضاش، رضای به معامله با خیاره. یعنی عالم ثبوت رو نگاه بکنیم ببینیم، به عالم رضا که عالم ثبوته، رضای شخصی که در مواردی که شرط میکنه، رضاش رضای به معامله با خیاره، چیز دیگه نیست. این معامله رو علی کل حال قبول داره ولی با خیار، بی خیار قبول نداره ولی با خیار قبول داره، چون اثر شرطش اینه. در حقیقت اثر اون شرطی رو که کرده، التزامی رو که در ضمن التزام کرده، بیش از این نیست. نسبت به معامله بیش از حق خیار چیز دیگه نمیاره، چون تازه وجوب تکلیفی هم بیاره، وجوب تکلیفی که اون رو نمیتونه ملزم کنه، بلاخره نمیکنه. اگر خواست عصیان کنه وجوب تکلیفی رو، آیا این معامله رو قبول نداره اگه اون عصیان کرد؟ چرا معامله رو قبول داره؟ چی چیزی رو پس قبول نداره؟ اون چیزی رو قبول نداره که اثر تخلف اوست، که عبارت از اون چیه؟ خیار داشتنه. اگر گفته بشه به این آقا تو ملزمی به این معامله، چه تخلف کنه چه تخلف نکنه، تو ملزم به این معامله هستی، بگه بله من اینجور معامله راضی نیستم. اما اگر بهش گفته بشه این معامله را اگر اون متخلف بشه خیار داره، تو حق فسخ داری، این را قبول داره. یعنی در باب شروط وقتی اثر عقلایی تخلف شرط خیار شد، این برگشته به این میکنه که متعاملین راضین به معامله ولی با خیار، مقید به خیار. این که در کلمات بعضی از بزرگان آمده که شرط برگشتش به رضای به بیع خیاری است، این عالم رضا رو وقتی نگاه بکنیم حق با ایشونه. در بابا عالم رضا در حقیقت ما غیر از این نداریم. انسان یا معامله را مطلقا قبول داره پس شرط اصلا نداره، یا معامله را خیاریان قبول داره، اینجا جاییست که شرط میکنه. چون وقتی شرط میکنه میدونه بر شرطش بیش از این نسبت به معامله بار نخواهد شد که حق فسخ بش بده. بیش از این دیگه انجام نمیشه. یعنی رضای ثبوتش به معامله مشروط به این که این آقا این فعل را انجام بده. فعل را انجام بده که اصلا نیست، چون گفتیم فعل در انشاء هم قید نیست انجام دادنش، و الا تعلیق لازم میاد. رضای به التزام را بده، اونم نیست، چون رضای به التزام که کافی نیست. رضای به التزام به درد باب انشاء میخوره که تا این انشاء را فعلا انجام بده، چون اون را التزام داره میده، مثل ای داره انشاء میکنه اون شرط رو هم، یا انشاء میکنه قبول اون شرط رو. این از چون اون مرحله انشاء هست. پس در عالم رضا وقتی بیاییم، رضا به نتایج میخوره همیشه. رضای متعاقدین مربوط به نتیجه میشه. نتیجه اینجوریه که این آقا اگر عقد را، تملیک و تملک را مطلقا میخواد، خب این شرط نمیکنه، چون مطلقا میخواد بالاخره، اونم قبول هم نکنه این باز میخواد اینو بخره، پس اصلا شرط نیست. اونجایی که شرط میکنه معناش اینه این آقا راضیه به این معامله ولی با خیار. اگر اذا تخلف، رضاش میخوره به قبول تملیک و تملک، ولی تملیک و تملکی که ملزم بهش نباشه اگر او تخلف کرد، بتونه فسخ کنه که برگردونه مال خودش رو. پس در عالم رضا این مطلب مرحوم میرزا درسته که برگشت رضا در باب شروط بیش از این نیست، این راضیه به معامله خیاری، راضی به معامله غیر خیاری و لازم نیست، ولی راضیه به تملیک و التزام و معامله خیاری است. خب حالا که اینجور شد، اینجا بیع انشائی که تمام شد، تعلیق در منشأ هیچ گونه تعلیقی نداره، مثل باب عدم تطابق در باب ایجاب و قبول نیست، اونجا عدم تطابق موجب عدم تحقق بیع انشائی است، اینجا بیع انشائی قد تحقق، چون تمام معلق علیه ایجاب و قبول وجود انشائی اون التزام به شرطه که متحقق شده به فعل فضولی و فعل اصیل. پس بیع انشائی تحقق. میاییم سر بحث رضا. مالک وقتی میخواد اجازه بده ای را بدون شرط، معناش اینه که این بیع را قبول داره و مستند به خودش، اصل انشائی که بوده حقش مستند به خودش میکنه. فقط اون طرف مقابل که طرف اصیله، او را اینجا بیع انشائی مستند به هر دو شد، ولی این با این خصوصیت که آقای طرف اصیل که عبارت از مشتری له شرط بر علیه مالک، طرف اصیل رضاش به این معامله مشروط بود به این که این معامله اگر تخلف کنه شرط را خیار داشته باشه، رضاش مشروط به این بود اگر تخلف کنه خیار داشته باشه. آقای مالک که داره اجازه میکنه، اگر این خیاری رو هم قبول داره پس راضی، هر دو راضی به معامله هستن، هم رکن اثباتی متحقق شد هم رکن ثبوتی. رکن اثباتی عبارت از انشاء بود، انشاء استند الیهما، هم به این هم به او، پس بنابراین معامله صحیحه، فقط او برش حق فسخ است. رکن ثبوتی متحققه به جهت اینکه این راضیه، به این معامله، اونم راضیه به این معامله، فقط او راضیه به معامله با خیار، اینم راضیه به معامله با خیار. اگر خیار قبول نداره میگه من راضیم ولی بدون خیار، بدون حق خیار داشتن برای او، این در حقیقت معناش اینه که این چی این معامله رو این آقا امضا نخواهد کرد. پس در هر دو جا، یعنی نتیجه این میشه که در هر دوی این جاها اگر این رضا، اگر مالک اجازه داد این معامله را و قبول کرد اینکه این معامله صحیح باشه، مستند به خودش باشه، فقط طرف مقابل خیار داشته باشه، اینجا معامله یقع صحیحا، هم در باب جزء و کل هم در اینجا. و اما اگر مالک قبول نکرد معامله را، با خیار هم قبول نکرد، همچنان که معامله را در کل یا با شرط قبول نکرد، با خیار را هم قبول نکرد، اینجا معناش اینه که در حقیقت اجازه نمیکنه این معامله ای را، این چنین جایی را، معناش اینه که در حقیقت اجازه نمیکنه اصلا این چنین معامله ای را، نه اینکه اجازه میکنه این معامله را و بعد میگه تو خیار نداری، چون میدونه اگه اجازه کرد این معامله، چون اون رضای او مشروط بود از اول به این، اینجا قهرن برش خیار خواهد داشت. پس بنابراین برمیگرده مطلب به این نکته که اگر مالک اجازه کرد چنین معامله ای را، چه در باب اجزا جزء و کل، چه در اینجا که موارد اجازه، معناش اینه که خود معامله رو قبول داره، میمونه حق فسخ برای او، او یه حق دیگری است، مقتضای تخلف شرط اینه که اون آقا اون حق رو داشته باشه، اینجا اون حق رو اون آقا داره. پس بنابراین در مواردی که اجازه از دور و رضایت حق از مالک، چه در موارد شرط چه در موارد تخلف جزء و کل، معامله یمکنن یکون صحیحا و آیت الامر، چون رضای آقای مشتری طرف اصیل، حالا چه مشتری باشه چه بایه، طرف اصیل رضاش رضای به معامله مشروط به خیار بوده، اینجا اگر هر آینه خیار رو هم قبول کنه مالک، بهرن این خیار متحقق میشه، ترازی متحقق میشه، عقد انشائی متحقق شده، ترازی هم متحقق شده. اما اگر نه، مالک این رو هم قبول نداشته باشه، میگه عقد لازم رو من فقط قبول دارم، این معنیش این راضی نیست به این چنین عقدی، لا بس یلتزم بالبطلان، هم در باب شروط هم در باب جزء کل، در باب جزء کل هم اگر مالک بخواد بگه اجازه به تو میدم در جزء ولی بدون خیار تبعوض صفقه، خیار تبعوض صفقه هم شما نداشته باشی، اونجا هم در حقیقت این راضی نیست به این چیز به معامله، یعنی اون چی که این راضیه اون راضی نیست، اون چی که اون راضیه این راضی نیست، رضا عین باطنی عین مالک، این که شرط صحت بالاخره، شرط به انشائی نیست، ولی شرط صحت که هست، شرط صحت ترازی طرفین است بر اون انشائی که شده، ترازی در کار نیست، اون یرضا بالبیع الخیاری و این لا یرضا بالبیع الخیاری، لم یقع تراضا فیقع البطلان. پس در حقیقت صحیح اینه که در هم صورت گذشته و هم این صورت، در هر دو جایی که اجازه و رضا از مالک صادر بشه، یقع العقد صحیحا، و معنای این رضا اینه که این اصل معامله رو قبول داره، فقط چیزی که هست او چون رضاش وقتی نخورده به معامله مطلق بلکه به معامله خیاری، قهرن خیار داره، خیارم این آقا قبول داره، جایی که اصل معامله رو علی کل حال میخواد ولی شرط رو نمیخواد برای او، خیارم قبول داره، میشه مثل موارد تخلف شرط. اما اگر خیاری بودن رو هم قبول نداره مالک، یعنی در حقیقت اون چیزی رو که او راضیه این راضی نیست بهش، یحکم بالبطلان، هم در مسئله جزء و کل هم در مسئله شرط. پس در حقیقت مطلب مرحوم مرزا به این ترتیب قابل تصویره، و این که در باب شروط هم جایی که مالک شرط را نمیخواد ولی خیار را قبول داره، یحکم بالصحه، هر جا مالک شرط را نفی کرد ولی خیار را قبول داره در اجازهش و رضای خودش، مانند تبعوض صفقه، یحکم بالصحه. چرا؟ جایی که خود خیار را هم قبول نداره، اونجا جا داره که بگه اینجا که در حقیقت اجازه، در حقیقت رضای مالکین، ترازی مالکین به یه چیز نخورده، رضای طرف اصیل خورده به بیع خیاری عند تخلف شرط، ولی مالک به این راضی نیست، میگه من قبول دارم بیع غیر خیاری را علاوه تقدیر تخلف شرط. این نتیجه این چنینی که شاید روح مقصود، حق مقصود مرحوم میرزا هم همین بوده که فرموده بین باب جزء و کل و باب شروط فرقی از این نظر در کار نیست. در اینجا مرحوم اصفهانی ثبوتن، ولی اثباتش در مقام اثبات تعلیق هست، در مقام اثبات انشائش معلقه بر این که او این شرط رو قبول کنه، منشی نه مالک، منشی این شرط رو قبول کنه، عاقد این شرط رو قبول کنه، تعلیق در مرحله انشائه، رضا بخیالی در مرحله ثبوته. این دوتا رو بینشون ما تفکیک قائل میشیم. او قید انشائه، او در حقیقت تعلیق منشأ شه.
در مقام خیالش باشه، یعنی در مقام خود مطلقا فقط
برایش این در تو این
این
طولیت، بله این این طولیت، این طولیت منافع، این تعلیق رضاش معلق بر این نیست، به خلاف خیار داشتن رضاش معلق بر این شرط نیست، چون بالاخره راضیه تخلفم بکنه باز به معامله راضیه، ولی میگه من حق خیار دارم. به خلاف
شرط اجماعی عدم تطابقی
در اینجا هست نیست، نیست، چون در تمام موارد شرط تخلف شرط ممکنه. اونجا پس این آقا راضی نیست به معامله، پس بگی معامله باطله چون رضا نیست. تمام موارد تخلف شرط درش این اگر به نحو تعلیق باشه، پس باید بگی معامله باطله چون رضاش معلق، پس ترازی نیست. اگه ترازی هست نسبت به شرط نمیتونیم بگیم رضا معلقه، چون اگر این شد حتی در متعاقدین اصلیین اگر تخلف شرط شد باز بگیم معامله باطله، چون احد الطرفین راضی نبوده مگر معلق بر این که شرط را انجام بده این. پس بنابراین نسبت به رضا بیش از این نیست که این جایی که شرط را انجام نمیده رضاش منتفی نمیشه، پس رضا معلق نیست بر شرط یا بر قبول شرط، رضاش معلق بر این که این حق خیار داشته باشه، بر قبول حق خیار داشتن. اگر معلق بر یک شرطی است، اون شرط عبارت از خیار داشتنه، نه عبارت از فعل شرط. و الا تخلف فعل شرط تخلف الرضا، اگر معلق بر اون بود فینکشف عدم الرضا فینکشف بطلان المعامله، چون معامله مشروط به ترازی طرفینه. اگر رضا معلق شد پس در این حالت رضا نیست، پس معامله باطل و اینکه لا یلتزم به این. پس در رضا فرق داره در باب انشاء، چون این امر ایجادی است او درسته بگیم این معلقه بر این که تام این قبول کنه، قبول نکنی من انشاء نک تملیک نکردم، در حقیقت تملیک هم معلقه بر قبول شماست، قبولم قبول تمام خصوصیات انشاء به شروطی به خصوصیات، این حرف اونجا جا داره. اما در باب رضا بیش از این نمیشه گفت. و الا یلزم ان یکون در تمام موارد تخلف شرط در خارج تعلیق در رضا، و تعلیق در رضا موجب بطلان عقده، و اینکه اینجوری نیست اونجا یحکم به صحت العقد. این معناش اینه که رضا مطلقه ولی معلق بر خیاری بودنه، در حقیقت حق خیار میخواد، بیش از این نیست. اینجا هم همینجور، پس ترازی از طرفین هست مطلقا، ولی ترازی به این شکل که حق خیار هم داشته باشه، ترازی مقرون به حق خیار، یه نوع تعلیقی بر خیار داشتنه. یا بگی مثلا خیار داشتن حکم شرعی است که اصلا تعلیقی هم دیگه در کار نیست، حتی به لحاظ این شارع اینجور حکمی را کرده در اینجا. بالاخره آنچه که از این نتیجه میگیریم اینه که در موارد تخلف شرط، عدم تطابق بین شرط، بین اجازه و فضولی در شرط وجهی برای بطلان نیست. چرا؟ چون معامله انشائی کامله. آنچه که دیگه لازم داریم فقط رضای مالکه، به خلاف موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول در شرط، در اونجا خود ایجاب و قبول، خود التزام انشائی یا تملیک انشائی هنوز متحقق نشده و معلق است بر قبول او شرط را انشاءن. پس اگر آقای قابل قبول کرد ایجاب را بلا شرط، هیچی معلقون علیش متحقق نشد، امر انشائی متحقق نشد. پس قیاس این مقام به اون مقام عدم تطابق بین ایجاب و قبول در شروط قیاس مع الفارقه، در اونجا موجب بطلانه ولی در اینجا موجب بطلان نیست، بلکه موجب خیار داشتن، همونطوری است که مرحوم میرزا فرموده من دون فرق بین باب شروط و باب جزء و کلی، فرقی هم بین این دوتا نیست. بعد در اینجا یه مطلبی مرحوم اصفهانی دارن، ایشون میفرمان برای این که تفصیلی دادن، گفتن برای این که شرط قد يكون قيدا في المبيع كما اذا باع الحنط على ان تكون بغداديه، مثلا گندم رو میفروشه به شرط اینکه این گندم مال مثلا فرض کنید فلان منطقه باشه که گندمش بهتره، مثلا حالا ایران میدونم کجاش گندمش خیلی خوبه، شمال گندمش خوبه، برنج مثلا فرض کنید مال دمسیای فلان جا باشه، خب به این شرط، اگر شرط میگه برگشت قیدی در مبیع شد، این یک صورت. صورت دوم ان یکون الشرط قیدا فی البیع نه فی المبیع. و تفسیر میکنه میگه یکون التزاما ضمن التزام، کما اذا باع شیئا علی ان یفعل کذا یا علی ان یکون له کذا به نحو شرط نتیجه. این التزام ضمن التزام را قید بیع قرار میده، صفت در مبیع را قید مبیع قرار میده. میگه شرط اگر قید مبیع شد، اینجا اگر اجازه اختلف مع العقد الفضولی در این قبیل شروع یوجب البطلان. فضولی برنج دمسیای مثلا فلان جای مازندران فروخت یا رشت رو فروخت، مشتری مالک آمد اجازه کرد برنج را بدون اینکه از فلان جا باشه، ذات برنج را بدون اون شرط و وصفی که شرط شده. اینجا میگه یحکم بالبطلان، چون متعلقه، چون مملوک عبارت از حصه خاصه است و حصه خاصه این با یک حصه دیگری متباینه اینه. اگر مالک اجازه داد به حصه دیگری را غیر از بغدادی، غیر از خنطه بغدادیه یا اون برنج فلان جا، اینجا ما ان ملکه الفضولی غیر ما حصتان اخرى غیر ما اجازه، ما اجازه لم یملک کما ملکه لم یوجد. و این که بگیم خب این ذات برنج یا ذات خنطه کلی جامع خنطه در این زمن هم تملیک شده، اون جامع را تملیک کنه، اجازه بخوره به اون جامع که تملیک شده زمنه، ایشون میگه این جامع تملیکش تملیک زمنی است، تملیک زمنی تملیک نیست، تملیک تحلیلی است مثلا به تعبیر دیگر. دو تا تملیک نیست، یه تملیکه، مملوک واحده و اون حصه خاصه است و منحل به جامع و خصوصیت دیگه نمیشه. در اینجا یک مبیعه و یک تملیکه و یه مملوکه، اینم که اجازه نداد مالک، چیز دیگه هم که اجازه داده مملوک نیست، انشاء نشد تملیکش، پس یقعا باطل. و اما اگر شرط قید بیع بود نه قید مبیع، اونجا فرموده است برای این که یقعا صحیحن. چرا؟ چون این دو التزام مستقل از همین التزام متعددن اینجا، و تعدد بین التزام شرطی مثل التزام ان یفعل کذا یا ان یکون له کذا به نحو شرط نتیجه، این التزام دوم تعددش با اصل التزام معاملی ایشون میفهمد اوضح است از تعدد اجزاء مبیع در صفقه واحده که قائل به صحت شدیم در اونجا، اگر بعضی را امضا کرد اجازه داد مالک نه تمام را، این از این تعدد از اون تعدد روشن‌تره. اونجا هر دو بالاخره مجموع مبیع بود، کسی میدونست بگه مبیع واحده مجموعه، اما اینجا التزام به خیاطت چیز جدایی است از التزام به تملیک اون مثلا خنطه. اگر تملیک کرد خنطه را به شرط اینکه یخیط ثوبه، به شرط اینکه یکون له کذا، پس در اینجا تعدد اوضح است از باب جزء، از تعدد دو جزء للمالک ان یجیز احد الالتزام ولا یجیز الالتزام الاخر. این تعبیر ایشون، این تعبیر البته نسبت به آنچه که مرحوم میرزا فرمودن، اینجا فرق این دو بزرگوار در تحلیلات عقلایی روشن میشه، خیلی فرق هست. اولا این مطلب اولی رو که ایشون فرمودن در اون شق اول که قید مبیع باشه، این مطلب حکم ایشون به بطلان این صحیح نیست، چون یا معامله این حکم ایشون به بطلان صحیح نیست مگر در جایی که معامله کلی باشه، قبلا هم گفتیم کلی اگر فروخت، کلی حنطه بغدادیه فروخت و مالک امضا نکرد حنطه بغدادیه ره، حنطه غیر بغدادیه رو خواست امضا کنه، اونجا این حرف جا داره که قید مبیع موجب میشه که حصه خاصه متعلق بیعه و انشاءه. بله قبضه سوادم گرفته باشه، اونم دیگه گفتیم در گذشته موجه، در یک صورتی گفتیم موجه بطلانه، مگر اینکه قید از قیودی باشه که به نحو تعدد مطلوب باشه. بدونیم که اینا بالاخره طرفین اصل اون چیز رو هم انشاءش قبول دارن. گفتیم در بعضی جاها این حرف قابل قبوله و الا غالبا جایی که قید باشه و حصه خاصه مبیعه، ما اون شیعه علیه البیع لم یجزه المالک و ما اجازه او که بیع ذات حنطه ولو غیر بغدادی حنطه عادی معمولی، این لم ینشأ بیعی برش واقع نشده. و حرفشون درسته در اینجا که این جامع وجودش وجود تحلیلی است و این کافی نیست در تصحیح معامله بر اصل حنطه بدون قید به اجازه مالی. و اما ولی این بحث اصلا خارجه، چون اینجا تعبیر به شرط نیست اصلا. در کلی کسی تعبیر به شرط میکنه، وقتی میگن کلیه مثلا حنطه فلان جا برنج فلان جا رو فروختم یا کتاب فلان قید کتاب با جلد را مثلا یک دوره کتاب جواهر با جلد کسی فروخت، خب اینجا این تعبیر به شرط نمیشه دارن. نه در اصطلاح فقها و نه واقعا هم این شرط نیست، این خصوصیات خود مبیعه، خصوصیات مبیعه کلی. شرط را در دو جا میگن فقها، یکی در همون التزاماتی که جدا، یعنی اموری که جدای از مبیعه، اونجا میگن شرط، شرط خیاطت، شرط چی؟ یکی در اوصاف و قیود مبیع شخصی، یبیعو این عبد را به شرط ان یکون کاتبن، ولی عبد را یبیع، نه کلی عبد را، این عبد را یبیع، یبیعه این بیت را، این بیت خارجی را، مشروط به این که مثلا کاغذ دیواری داشته باشه، مشروط به این که مثلا گاز کشی داشته باشه. شرط این وصف و قید قیود مبیع اونجایی بهشون شرط اطلاق میشه که قید مبیع شخصی خارجی باشه، و در اونجا این حرفی که ایشون گفته دیگه درست نیست. اگر نظرشون از قید قسم اول از شروط التي تكون قيدا للمبيع بيع کلی باشه، این اصلا اصطلاحا شرط بهش نمیگن، ایشون بی خود داخل در باب شروطش کرد و گفت شرط بر دو قسمه، این اصلا شرط نیست. اگر مقصودش قسم دوم باشه که یطلق علیه الشرط، اصطلاحا مطلب ایشون درست نیست. وقت در جایی که بیع شخصی انجام بگیره و یک وصفی و قیدی در مبیع شخصی شرط بشه، این دیگه فرمایشی که فرمودن اینجا مبیع حصه خاصه است، این غلطه. چرا؟ چون شخصی قابل تخصص و تخصیص نیست، این تخصیص در کلیات درسته، حصه خاصه اساسا تخصیص، مخصوصا ایشون که خیلی مقید به اصطلاحات فلاسفه و منطق و حرف است، نمیدونم چه تو قبول کرده ایران اگر نظرش به اینجا باشه، ولی احتمالا نظرش به اون اولیست، چون تخصیص در امر جزئی و شخصی معقول نیست، همیشه تخصیص از شئون مفاهیمه. پس این به چی برمیگرده در باب قود؟ ولی آقایون این رو اسمش شرط گذاشتن به این نکته. اینجا جایی که شخص خارجی مبیعه، شیء خارجی مبیعه، این علی کل حال مبیعه، چه این وصف رو داشته باشه چه نداشته باشه، چون این دیگه دوتا نمیشه، این یه چیزه، این یا انشاء بیع کرده روش یا نکرده، چون کرده بیع کرده بالاخره، پس این علی کل حال مبیعه. پس این این وصف قید چیست؟ این وصف شرطه، به این معنا که برگشته به اینه که این ملتزم شده که این مبیعی را که این شخص وجود جزئی خارجی رو که من فروختم، ملتزمم شدم که این متعهد شدم دارای این وصف باشه. این باز برمیگرده به همون التزام ضمن التزام. ولذا آقایون قیود تخلف وصف، تخلف وصف و قید را گفتن خیار تخلف شرط، این حقیقتش نکتهش اینه، چون واقعش هم شرطه. اینجا وجود کتابت در این عبد جزئی خارجی یا وجود مثلا گاز کشی در این خونه جزئی خارجی که کلی که نفروخته، اینو فروخته، اینم علی کل حال فروخته، اینجوری نیست که در فروختنش تعلیق کرده، ولی تعلیق اونجا بطلانه، این رو تنجیزن فروخته، جزئی هم که دوتا نمیشه، یه چیزه، یا فروخته یا نفروخته، یا فروخته. پس این شرط برگشتش به چیه؟ نه برگشتش به تعلیقه، نه برگشتش به تقیید، چون تعلیق باطلون، تقییدم محالون در جزئیات، تخصیص و تقیید در جزئیات معقول نیست، در مفاهیم کلی معقوله. پس این برگشتش به چیه؟ اونجا مرحوم میرزا این تحلیل رو داره خیلی زیبا، بگه این برگشت به اشتراطه، شرط کرده در حقیقت، اسم به شکل به لفظ وصف آورده، به لفظ قید آورده، ولی واقع شرطه، چون جور دیگری معقول نیست، تعلیق باطله و تقییدم محال. این در حقیقت شرط ضمنی است که من شرط کردم اینو فروختم، و شرط کردم که این دارای این چنین صفت باشه، کتابت داشته باشه، منزل مثلا گازکشی باشه. بعد اگر تخلف کرد چی داره؟ خیار تخلف شرط داره. معامله تامه، چون بیع تمام شده بود، تملیک تملیک فعلیه، این وجود خارجی شده، چون شخصی بوده، متعلق معامله کلی نبوده. پس بنابراین در مطلب اول ایشون یا خروج از اصطلاح شرط بهش نمیگن اگر نظرش به کلی است، یا داخل در دومی است، شیء مستقل از دومی نمیتونه باشه، شقی مقابل دومی نیست اگر نظرش به بیع شخصی باشه. این که میگه بیع حنطه بغدادیه، حنطه کلی، حنطه یا حنطه خاصی رو فروخته، حنطه خارجی فروخته، شخصی فروخته. اگر کلی حنطه، این دیگه تعبیر به شرط درست نیست. اگر حنطه خارجی معینی رو فروخت به شرط ان تکون بغدادیه، این برگشته به دومه، چون اینجا دیگه شرط نمیتونه قید باشه و حصه باشه، چون تخصیص در جزئی محاله. این نسبت مطلب اول ایشون. نسبت مطلب دوم ایشون هم که فرمودن جایی که شرط جدا باشه از مبیع، قید بیع باشه، فرمودن دو تا التزام مستقلی است. خب اگه دو تا التزام مستقلی است، پس این قید بیع شدنش رو باید ایشون بیان میکردن. یعنی چه قید بیع؟ اگر دو تا التزام مستقلی است، یکی رو اجازه کرده یکی رو اجازه نمیکنه، پس چجوری قید بیع قرار گرفت؟ این قید بیع بودش میگه ان یکون قیدا للبیع، اما این بحیث یکون التزاما ضمن التزام. این ضمن بودن، اگر مقصود از قید بودن فقط ضمن بودن، یعنی معیت رو در زمان واقع شده، این که قید بهش نمیگن، قید بیع نشد، تقارن شد بینشون، متقارن شد. این قید بودن رو بواسطه تحلیل کن، برگردیم به اینکه این قید بودن رو بفهمیم چیه. اینجاست که دیگه باز برگردیم یا به حرف مرحوم میرزا که تقیید را ایشون به اون شکل بیان کرد، یا به اون بیاناتی که گذشت و معلوم شد که استقلالیت مطلق بین این دو التزام نیست، بلکه این قید بودن به معنای معیت و نمیدونم ضمنیت و فلان نیست، بلکه به معنای تعلیق ولو بر قبول شرط، نه بر فعل شرط، که برگشته به اون حرفای سابق درست میشه، اون بحثا میاد که گذشت دیگه. پس مطلب ایشون هم، تفصیل ایشون هم یه مطلب چیزی در کار. البته ایشون در نتیجه باز از نظر فتوا موافق شد با مرحوم میرزا، یعنی ایشون هم به حسب ذوق خودش باب شروط هم عدم اجازه مالک شرط را و اجازه کردن بیع را هم مانند میرزا قائل به صحتش شد، ولی خب طرف مقابل لابد خیار داره. گرچه بیان ایشون یه بیان کامل و شامل نکات اصلی بحث نیست. بعد از این میریم سر صورت هفتم، عدم تطابق بین اجازه و عقد فضولی در شرط، ولی برعکس، یعنی عقد مطلق بوده، مجرد بوده از شرط، آقای مالک که میخواد اجازه کنه میاد اجازه رو شرط میکنه، اجازه رو مشروط میکنه، میگه من میفروشم، اجازه میکنم فروختن این مثلا منزل را که فضولی فروخته منزل من را به شما، ولی به شرط اینکه یک حجی هم از طرف من انجام بده. صورت گذشته برعکس بود، طرف اصیل شرطی کرده بود بر مالک، مالک اجازه میکرد بدون اون شرط. اینجا نه، معامله واقع شده مجرد از شرط، فقط تملیک بیت هست مثلا، مبیع است به شیء، مالک میخواد اجازه کنه این را شرط میکنه، میگه به شرط اینکه یک حجی هم عوض من اون طرف انجام بده. یعنی